خارج فقه جلسه 88 چهارشنبه 21404.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل له الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، گفتگوی ما در ارتباط با مسئله 48، 58 و 69 است. این سه مسئله از متن عروه مطرح شد. قرار شد که جناب صاحب عروه در این سه مسئله 4 فرع آورده باشه. اینا رو مطرح کردیم و مفصل حواشی ذیل این سه مسئله رو هم بررسی کردیم. امروز انشاءالله بتوانیم تحقیق رو مطرح کنیم، تمام کنیم، و اگر انشاءالله اقتراح هم شد داشته باشیم، نشد عجله نداریم، میذاریم برای انشاءالله جلسه بعد. اما من 2 نکته رو قبل از شروع تحقیق محضر شما داشته باشم. دیروز ما قصه هاشق عبدالکریم رو مفصل گفتیم. اینقدر من رفتم تو حواشی، اون پیام اصلی هاشیخ رو نگفتم. بعد که درس تمام شد یادم اومد که من میخواستم اونو بگم، متاب غفلت شد. میخواستم اینو بگم که وقتی هاشیخ عبدالکریم به اون خانم گفت که حجابت درسته، خوبه، و اون آقای عاشق مهدی بروجردی اعتراض کرد، رئیس دفتر، ایشون گفت که من بیش از حکم اسلام به این خانم بگم؟ این همین این جمله میخواستم اینو بگم که یه فقیه حکیمی مثل هاشیخ میگه من باید اون چه که برداشتم از ادله بگم. وقتی میبینم این حجابش کامله، چون اون عاشق مهدی میگه حالا این میره تهران و بعد علیه شما تبلیغ میکنن که ایشون با بیهجابی موافقه با فلان، گفت من نمیتونم بیش از اسلام بگم. و ما دوستان میخوایم از این نگاه تو درسمون که حالا میرسیم تو اقتراحمون استفاده کنیم. این یه نکته. نکته دیگه که لازمه عرض کنم، ببینید ما دیروز حواشی علما رو که ذیل مسئله 69 آوردیم، اولین حاشیه از کی بود؟ از جناب آیت الله سیستانی بود که دیدید ایشون فرمود در هیچ کدام از این دو فرض سید مجتهد لازم نیست اعلان کنه. مجتهد لازم نیست اعلان کنه نظر من عوض شده. بله، اگر کسی پرسید بگه، نظر جدیدشو بگه، اما اینکه فوری تو سایتش بذاره، مصاحبه کنه، با خبرگزاری ها هماهنگ کنه که اعلان کنید نظر من عوض شده، لازم نیست. چه اونجایی که نظرش از احتیاط و صعوبت رفته به آسانی، چه اونجایی که از آسانی رفته به صعوبت. آخرین حاشیه مال کی بود؟ آخرین حاشیه مال دو سه تا از فقها بود، آقای خویی، آقای شیرازی، آقایون قومی ها، حسن قومی، تقی قومی، این دوتا برادر مال اینا بود دیگه. اینا هم گفتن فل قوت اشکالون. من یه جمله‌ای به کار بردم، عرض کردم که این همون حاشیه اوله، همون حرف آقای سیستانی میشه. بعد آقای روح الامینی تذکر دادن، دیدم اینم یه حرفی است که ممکنه اینا میگن فل قوت اشکالون، اما ما احتیاط رو قبول داریم. اول آخه سید احتیاط واجب میکنه، بعد از احتیاط واجب دست بر میداره میره به فتوا. ممکنه این سه چهار نفر اخیر بگن ما احتیاط رو قبول داریم ولی قوت رو قبول نداریم، فتوا نمیدیم. اگر این طور باشه طبیعتاً با حاشیه اول از آقای سیستانی فرق میکنه، یعنی جناب آقای سیستانی نه احتیاط میکنه نه فتوا میده، جناب سید فتوا میده، اینا بگیم احتیاط میکنن ولی فتوا نمیدن. حالا چون صدا ضبط میشه و اینا لازمه که تذکر داده بشه، ولی بعیده. اینا در واقع میخوان ریشه رو بزنن که با اون حاشیه اول یکی میشه، علی حال ولی احتمالش هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون سه تا مسئله داریم، حواشیرم مفصل خوندیم، دیشبم قرار بود که دیروزم قرار بود شما شب کار بکنید رو مسئله، بعد برگه رو مطالعه کنید. حالا نمیدونم دیشب چه کار میکردید، این کار کردید نکردید، اینا دیگه با خودتونه. درست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر شما چه کار کنیم اینجا؟ میخوام نظر بدیم دیگه، میخوام تحقیق کنیم دیگه، فارغ از حواشی. ببینید چند تا نکته رو من معمولا تحقیق ما اینطوریه دیگه، با بیان چند تا نکته است. اولا معلوم شد که این سه مسئله که چهار تا فرع رو بیان میکنه، اگر ناقل اشتباه کنه، اگر خود مجتهد اشتباه کنه، اگر نظر مجتهد عوض بشه، اینا بود دیگه. معلوم شد که دلیل خاصی در مسئله نداریم. این خیلی مهمه ها آقایون، هر وقت میخواد بحث کنید، پژوهش بکنید، چیزی بنویسید، اول باید این فکر رو بکنید آیا مسئله دلیل خاص داره یا دلیل خاص نداره، بلکه به حسب همون قواعد عام ما باید مسئله رو تمام کنیم. اگه دیده باشید در این حواشی تو ذیل سه تا مسئله از 41 نفر هیچ کس دلیل خاصی نداشت، نه آیه نه روایت، همه خواستن رو قواعد و ضوابط درست کنن. اگرم اختلافی هست، اختلاف در اینه که کدام قاعده رو اینجا بیاریم، یا تو انتخاب قاعده اختلاف دارن یا تو تطبیقش. مثلا آقای نجفی مرعشی یادتون باشه دیروز از قاعده اقرا به جهل، قاعده تسبیب به اشتباه استفاده کرد. حالا بعضی از این قاعده استفاده نکردن، چه اونی که نکرده چه اونی که کرده معترفه که دلیل خاص نداریم. خب اینو این نکته اول حساب کنید. نکته دوم که اگه برگرم دیشب نگاه کرده باشید ببینید، ما اگر بخوایم اظهار نظر بکنیم در مسئله، نمیتونیم بعضی قواعد رو نادیده بگیریم. مثلا حد لزوم ارشاد جاهل، دقت کنید، یادتون هست بعضی از حواشی که میگفت اگر حتی مجتهد از آسانیم، برعکس دارم میگم، از صعوبتم به آسانی رفته و دیگه مقلد نهایتا داره احتیاط میکنه، بازم از باب ارشاد جاهل باید جاهل رو هدایت کرد. مجتهد نمیتونه بگه من که نظرم عوض شده چون رفتم به آسانی به مقلدینم نمیگم، بذار همون جور سختی بکشن، همون فتوای قبلی رو عمل کنن. خب ارشاد جاهل چی میشه؟ یا اونجایی که ناقل غیر مجتهد ناقل مسئله اشتباه میکنه، یادتون هست بعضا میگفتن لازم نیست یه فتوای گفته، لازم نیست تذکر بده دوباره، عمدن که دروغ که نگفته، اشتباه که اشتباه کرده. اما بعضا میگفتن ارشاد جاهل چی میشه؟ ببینید علما، این حد ارشاد جاهل باید معلوم بشه. و من اون روز که مطرح شد، روز اول درس بود، روز شنبه بود که به شکل مجازی بود، تو صدا صوت اگر گوش کرده باشید بهتون گفتم، گفتم این بحث ارشاد جاهل آقایون یه چیزیه برای خودش. الان من و شما اینجا نشستیم، نسبت به ارشاد مردم چقدر مسئولیت داریم؟ اینه دیگه. اگر بگیم اصلا ما وظیفه نداریم، میتونیم بگیم آقایون؟ میتونیم بگیم ما وظیفه نداریم؟ حالا فلان قصاب و فلان خیاط وظیفه نداشته باشه، من و شما یا آخوند چطور؟ میتونیم بگیم وظیفه نداریم؟ خب اگر وظیفه داریم، تا چقدر وظیفه داریم؟ من یه وقت براتون گفتم، یه زمانی شاید اوائل دهه 60 بود، 61 62 داشتم تلفنی با شیخون الاستاذ آقای وحید سلمه الله صحبت میکردم، به ایشون گفتم حضرت آقا اگر من طلبه یه تابستون دار الام بین این که برم مثلا مشهد زیارت مستحب یا برم فلان روستا چهار تا مسئله برای مردم بگم، چهار تا مسئله بگم، میتونم برم زیارت؟ ایشون رو همون دعوی که و زرنگی که دارن فهمدن دعا کن. یعنی من نفهمدم دعا کن یعنی چه، ولی خب چرا، یعنی کار سخته. تو از اون طرف هم آدم خب از زندگی میفته، زندگی معمول. مثلا چی بگیم؟ بگیم که اگر مردم پرسیدن ما وظیفه داریم، اگر نپرسیدن وظیفه نداریم. این تو میتونیم بگیم اگر اومدن سراغمون، امام رضا دارن که اگر مردم پرسیدن ما جواب بدیم، تازه ندارن ما جواب بدیم، میفهمن اگه خواستیم جواب بدیم، نخواستیم نمیدیم. خب این میتونیم مثلا بگیم، یا نه بعضی وقتا باید رفت سراغ مردم. خب اگه رفت سراغ مردم، این سوال من پیش میاد که آدم یا باید 10 روز بره مشهد مثلا زیارت، یا بره تبلیغ، از این تبلیغ به اون تبلیغ. شاید آقایون اگه من بخوام نظر بدم، باید یه وجه معقولی، گوش میکنید، ما قبول نداریم که باید مردم سوال کنن تا ما جواب بدیم، یه چیزی فراتر از اینه و لازم سراغ مردم رفت، اینم ما قبول داریم، اما یه حد معقولی. انسان بالاخره زندگی داره، کار داره، حالا همون زیارت هم نمیشه که همه زیارت نرفت، بالاخره انسان دل داره، علاقه داره. بله بله، اگر نره بره تبلیغ خیلی خدا پدرشو بیامرزه، اما مثلا نه، حالا یه درست روزم بره زیارت، یه هفتم بره زیارت، ولی اون غیرت رو داشته باشه، اون دعو داشته باشه. بعضی از آقایون فضلا مثلا وقتی میرن شهر خودشون مثلا با مردم ارتباط ندارن، هیچ، میرن تو مثلا یه جای خلوتی، جایی خب البته راحت هم هستن، اما این شاید خلاف وظیفه باشه. میخوام عرض کنم این ارشاد جاهل باید یه حدی، حالا ارتباطش با بحث ما همینه که من اگر اشتباه کردم ارشاد جاهل باید بکنم. به نظر ما آقایون قدر متیقن از ارشاد جاهل همینجوری که من اشتباه کنم یا نظرم عوض بشه، یعنی قدر مسلم اگر ما ارشاد جاهلم به طور مطلق لازم ندونیم، اینجایی که من درگیرم، بله من نقل فتوا اشتباه کردم، من نظرم عوض شده، من مجتهد، خب اینجا هست. این یه قاعده. یه قاعده دیگه بس اقراب جهله، بله هم عقل هم نقل دیگه، بله بیشترم نقله. دیدم یکی از آقایون گفته عقل تو همه حواشی هست، ولی نقله اون روایت ما اخذ الله علا اهل الجهل ان یعلمو، اگه درست ان یتعلمو حتی اخذ علی العلماء ان یعلمو یا به بذل العلم. امام میفهمون که خدا قبل از اینکه پیمان بگیره از مردم یاد بگیرید، پیمان گرفته از علما که یاد بدید. خب اگر اونا باید یاد بگیرن، پس شما باید یاد بدید دیگه. یا ذیل آیه فسأل و اهل الذکر، میدونید میگن وقتی مردم مأمور به سوالن، علما هم مأمور به پاسخن. البته بهتون بگم بحث سر این نیست که ما مأمور به پاسخ هستیم یا نه، این که بله، بحث سر اینه که ما بریم سراغ مردم. اینجاست که یه حد وسطی ما معتقدیم، نمیگیم مطلقا تکلیف نداریم، نه مطلقا بگیم مثلا باید راه بیفته ارشاد کنی ارشاد کنی. حالا خدا رحم کنه آقایون، اینم بگم، حالا بحث فقه، ولی اینم ذیل آیه فلله الحجت البالغه نگاه کنید که امام میفرماین جاهل رو میارن، میگن چرا عمل نکردی، حلا عملت، میگه نمیدونستم. بعد امام میفرماین بهش میگن حلا علمت، خب چرا یاد نگرفتی، یا حلا تعلمت، یعنی ازش قبول نمی کنن که بگی من نمی دونستم، میگن چرا یاد نگرفتی. ما اونجا یه عرضی داریم که خب این آدم که معذرت میخوام خفه خون که نمی گیره، ساکت که نمیشه، این میگه آقا آخونده نگفتن به من، به ما نگفتن، من 350 بار رفتم نماز جمعه، دریغ از یک کلمه مطلب، رفتم ماه رمضان پای منبر هیچی. اون بلا نیست آروم باشه آقایون، اون فوری میگه من مسجد میرفتم، منبر میرفتم، نماز جمعه میرفتم، به من نگفتن. خداوند میگه خب حالا مال کدام شهری، میگه مال فلان شهر. کدام دوران، فلان دوران. خب فلان دوران کیا؟ اولا میرن سراغ اون مورد درشتا، آیت الله العظما، بعد آیت الله، بعد حجت الاسلام و المسلمین، بعد حجت الاسلام، بعد ثقت الاسلام، بعد عماد العلماء، دونه دونه میارن. اگر اینا گفته باشند، اگر اینا گفته باشند، خب میگن خدایا ما گفتیم، ای گوش نکرد، دروغ میگه. یا مثلا اینا رفته باشن جای دیگه، خب کسی درگیر کار دیگه ای بوده، هیچ دیگه توب از زمین من و شما میره بیرون. ولی اگر معلوم بشه که ما نگفتیم، ما نگفتیم، اگر معلوم بشه که ما نگفتیم چی میشه؟ که چه، همه توپا میاد تو زمین ما. خدا میفهمان چرا نگفتید، مرضت چی بود، مشکلت چی بود. خیلی دوستان من گاهی وقتا رنج میبرم، مثل شما، شما هم رنج میبرید. یک چند وقت پیش یک کمی آدرس رو بد بدم که یه وقت تطبیق نکنید، رفتم یه نماز جمعه، از اول نمازم بودم تا آخر نماز، فضلا واقعا دیدم این بنده خدا مثل یه قسم خورده، نه یک آیه‌ای، نه یک روایتی، نه یک حکایتی، نه یک هدایتی، نه یک سیره‌ای، یه مش همین مسائلی که شعار روزه. من مخالف نیستم، بالاخره ما رو شما میشناسید، اما آخه قسم خوردی اینجوری. حالا یه لیستی هم مثلا از بعضی جاها دستش رسیده، حالا حتما باید رو همون لیست به ترتیب، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. خب اون نهادی هم که این لیست رو به تو داده نگفته چیز دیگه نگو، گفته به اینام اشاره کن. مثلا این هفته 6 تا مناسبت شهادت کی، مثلا فلان واقعه، اما نگفته دیگه هیچی نگو. خیلی دوستان حواسمون باشه، چرا ما خودمونو به روز نمی کنیم؟ چرا مطالعات نداریم؟ چرا از قرآن، از روایات، صدها مردم اومدن نشستن، بعد هیچی؟ آخر کار طرف بلند میشه بگو یک کلمه. اینا مسئولیت نداره، بگذرم. حالا حواسمون باشه، ارشاد جاهل. آقایون یه مسئله دیگه که اینجا باید حواسمون باشه که دیدم یک نفر فقط تذکر داده، نمیگم بقیه غافل بودن ها، ولی یه نفر دست گذاشته رو بحث اقراب جهل. کی بود اشاره کرد اقراب جهل رو؟ آقای نجفی مرشی بود دیگه. ایشون میگفت اگر اقراب جهل باشه، هم ناقل اشتباه باید تذکر بده، هم خود مجتهد. یعنی نمیتونه مجتهد بگه خود نظر من عوض شده، مقلدین بیان بپرسن. خب شما قبلا تو رسالت نظری نوشتی که الان قبول نداری، این اقراب جهله. یا تسبیب به اشتباه و حرام، تسبیب به ترک واجب. اگر مثلا اینو به مثل آقای سیستانی میتونیم بگیم، بگیم شما که میگید اعلان لازم نیست، خب اگر نظر شما الان، شما یعنی شما مجتهد، سه تا تسبیحاته و مقلدین شما رو اون فتوای سابق یه دونه میگن، اشتباه دارن میکنن، آیا اینجا لازم نیست فقیه تذکر بده؟ اگر خاطی خطا کرده، اشتباه گفته، نباید تذکر بده؟ اینم نکته ای که تو این قاعده. حالا این قاعده دوستان خودش یه بحثی داره، تسبیب به حرام، تسبیب به اشتباه، به مبغوض شارع، تسبیب مبغوض شارع. دیده باشید تو بحثای کجا میگن، تو اطعمه و اشربه، تو مهمانی ها میگن اگر کسی مثلا دید غذا، فرض کن فضله موش داخلشه، این میهمانه، پشت بغل دستی هم میهمانه، لازم نیست تذکر بده. ولی اگر خود میزبان دید چی؟ اگه میزبان دید، خب باید تذکر بده، چون میزبان رابطه سببیت داره. این آدم داره غذای نجس میخوره، درسته بر این آدم حرام نیست چون نمیدونه، ولی مبغوض شارع که هست، بله، اثر وضعی که داره. اونجا دیده باشید علما بحث میکنن. تو بحث انشاءالله میرسیم تو همین عروه، آیا میشه غذای نجس به بچه داد؟ آیا میشه مسکرات مثلا به حیوان داد؟ یه بحثایی است. اونجا میگن یا تسبیب به حرامه یا تسبیب به مبغوض، این دوتا رو فرق بگذارید. بعضی ها میگن غذای نجس رو نمیشه در اختیار بچه گذاشت، یا مثلا میگن اگر خود بچه بره سراغ غذای نجس، خودش رفته، بعد فقط دهانش آب بکشید که همه جا رو نجس نکنه. ولی شما نمیتونید غذای نجس بدی. این تو خانواده ها خیلی پیش میاد، مثلا بچه لبش خون میاد، مادرم داره غذا بهش میده، بچه هم که تکلیف نداره، اصلا سرش هم نمیشه. میخوام بگم این بس اونجا خودشو نشون میده. حالا من مسئله گو اگه سبب ترک واجب بشم، در اثر اشتباه سبب ترک واجب بشم، به طرف بگم نمیخواد خمس بدی، در حالی که مجتهدش میگه باید خمس بده، این میشه ترک واجب دیگه. اینجام این مسئله باید روشن بشه. حالا من نمیخوام بگم همه اینا رو بحث میکنیم ها که سرتون سود بکشه بگید خوب شد تا آخر سال ما درگیریم، ولی میخوام بگم باید بدونیم به چه قواعدی باید رسیدگی کنیم. یه قاعده دیگه که من یادمه در کتاب الغذا مفصل بررسی کردیم که چه تاریخ بود آقای یدالله؟
27 اسفند 401.
ماشاءالله 27 اسفند 401. من آخه یه دو روز تو فکرم بود که یه جایی بحث کردم، اما خدایا تو قم بحث کردم، مشهد بحث کردم، تو این درس بوده، کدوم درس بوده، تا ایشون دیروز ما رو در جریان گذاشت. 27 12 401 تو کتاب الغذاست. ببینید بحث زمان مالیه. خب این آقای مفت شیعه که دیدید دیروز، درست دارم میگم ایشون بود؟ مفت شیعه بود. ایشون بحث زمان رو آورد. خب اگر ناقل اشتباه یا خود مجتهد اشتباه کنه نظرشو بده، یا نظرش عوض بشه. خب اگر جایی سر از مثلا زمان مالی در بیاره، اینجا آیا زامنه یا نه؟ اگر بخوایم اینجا نظر بدیم باید این مثلا رسیدگی بشه. ولی من خیال شما رو راحت کنم، ما الان در صدد بحث زمان مالی نیستیم، ولی کسی بخواد کار کنه باید اینم کار بکنه. و آخرین چیزی که من اصرار دارم فضلا روش، دیروزم خیلی مانور دادیم، قصه عاشق عبدالکریمم رو همین جهت بود، این بود که فقیه در مسائل حواسش باشه که فقط امانت داره، نمیتونه یک کلمه کم کنه، نمیتونه یک کلمه چی اضافه کنه. این اون وقت تو مسئله 69 خودشو نشون میده. گوش میکنید؟ تو مسئله 69 اگر فقیه بگه فقیه امانت داره، دیگه نمیاد بگه اگر از آستونی رفته به سختی باید بگه، اگر از سختی رفته به آستونی نمیخواد بگه. چه فرق میکنه؟ این با امانت دار بودن فقیه منافات داره. و میدونید چقدر این نگاه برای فقیه مؤثر تو فتوا. بعضیا وقتی به چیزی نمیرسن میگه حالا بنویس احتیاط کنه. آقا احتیاط کنه دلیل میخواد. اگر دو تا روایت داریم، یک روایت میگه واجبه، یه روایت میگه واجب نیست، فقیه میتونه انتخاب کنه، درسته؟ اذن فتخیر. به نظر شما میتونه اون روایت وجوب رو اختیار کنه، فتوا هم بده. دقت کنید ها، یه دفعه دوتا دلیل تعارض میکنن، خب اونجا باید قواعد تعارض اعمال کنه. اگر یه جایی تعارض میکنن ولی اینا هم کفون، کفو همن، اما یکی مرخصه یکی مشدده، فقیه ما روایت مشدد رو انتخاب کنه، حق داره. بعدم تو رسالش بنویسه بشن بگی میگه من این روایت رو انتخاب کردم. این روایت رو انتخاب کردی برای خودتون انتخاب کنید، اینجا باید همون تأخیر رو بنویسید یا ترخیص رو بنویسید. گوش میکنید؟ یعنی البته یه دفعه انتخابش رو اساس مثلا روایت مشدد رو انتخاب میکنه چون مزیت داره، اون فرضمون نیستا. اونجایی که برابر باشند، اگر برابر باشند، یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز ظهر واجبه، ایشون هم روایت نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه انتخاب کنه، تو رسالش هم بنویسه در عصر غیبت مردم باید به نماز جمعه بروند، سندش هم اون روایتی باشه که میگه نماز جمعه واجبه. به نظر میرسه این مشکل داره با رسالت فقیه تو امانت داری، همونی که حاج عبدالکریم فرمود، فهمون من نمیتونم یک کلمه کم و یک کلمه زیادی هم. البته یه چیز بهتون بگم، بعضی وقتا مثلا فقیه ناچار سکوت کنه، مصلحت سکوت کنه، اگر سکوت نکنه ممکنه چی بگم راه برای بعضی کارا باز بشه، اونم سکوت کنه، نه این که بگید آقا، نه این که بیاد خلافشو بنویسه. همونجا اگر کسی سوال کرد باید جواب درست بده. حالا اگه فقیهی رسید که کشیدن سیگار روزه رو باطل نمیکنه، مثال واقعیه، واقعی براتون بزنم، بعضیا مشکل دارن دیگه که این اکل و شرب نیست، حالا که عربا میگه شرب توتون، این اونی نیست که مثلا خب سیگار روزه رو باطل نمیکنه، میتونه بنویسه تو رسالش به احترام مشهور، به احترام مشهور بنویسید روزه رو باطل میکنه. تو مشهور رو میگی یا نه خودت رو میگی بزرگوار؟ نهایت اینجا سکوت کنه. خب سکوت بکنه مثلا شاید مصلحت نباشه، اینو من قبول دارم بعضی وقتا تو اعلان نظر، حالا این ضبط هم بشه بعد معلوم نیست رسانه ها چی کار بکنن، اگر مصلحت باشه در سکوت نه خلاف. یکی از آقایون نوشته بود که فلان مرجع معروف نظرش طهارت اهل کتاب بود، ولی خلافن چون دید صلاح نیست نوشت که اهل کتاب نجسن. من جوابش رو دادم اون وقتا که حال بیشتری داشتیم، نوشتم این یا اون فقیه فقیه نیست یا تو داری اشتباه میگی. یعنی فقیه معتقد باشه اهل کتاب طاهرن، تو رسالش بنویسه اهل کتاب نجسن، یا به عکس معتقد باشه نجسن بنویسه طاهرن. اینجور نهایت اگر مفسده داره مثلا مسائل جانبی داره سکوت کنه، ولی کسی پرسید باید بگه. حالا میگید خب بگه دیگه یواش یواش پخش میشه، حالا خدا دعا کنید کسی مبتلا به این محاذیر نشه. ولی خب اگه نظره فقیه باید دقت خودشو بکنه، عجله نکنه، اما هرچی رسید دیگه راحت باشه. فقیه نباید اینجور باشه. بگذاریم آقا، این خیلی بحث مهمی است که اختیار فقیه، فقیه نمیتونه کم بکنه نمیتونه زیاد. خدا رحمت کنه میرزای قمی رو، میرزای قمی ناظر به همین بحثا میگه درست احتیاط خوبه، درست احتیاط خوبه، ولی کار مردم راه انداختن احسنه، احتیاط حسنه، اما به داد مردم رسیدن، مسائل مردم را حل کردن احسنه. عبارت چه اگر خواستید حالا یا سرچ کنید تو گوشیتون یا در فقه و عقل اون آخرای کتاب ببینید، آخرای کتاب فقه و عقل ببینید. خب آقایون چه کار داریم میکنیم؟ میخوایم بگیم در واقع من تا حالا دو تا مطلب گفتم، ها نمیدونم مدیریت میکنید ذهنتون رو یا نه. مطلب اول این که مسئله دلیل خاص نداره. درست؟ مطلب دومی که ما باید در این سه مسئله اگر میخوام اظهار نظر بکنیم، باید ببینیم از چه قواعدی باید استفاده کنیم. بعد من این قواعد رو شمردم، 1, 2, 3, 4, 5 شمردم. یه نکته دیگه که فضلا قبل از اقتراح باید دقت کنید اینه که ممکنه کسی بگه این قواعدی که شما میگی فقیه باید توجه کنه، این مفروض علما این نیست. یعنی چه؟ یعنی مفروض علما فرض اقرا نیست، مفروض علما فرض تسبیب نیست، مفروض علما بحث ضرر مالی نیست. ببینید این حرفو شما نزنید، برای اینکه علمای ما که این سه تا مسئله رو گفتن، فرضشون اعم از این که اقرا باشه تسبیب باشه، فقط بله بحث زمان مالی رو من قبول دارم الان مورد نظر سید نیست. گوش میکنید؟ چون بحث زمان مالی میره تو مسائل حقوقی مدنی و اصلا کاری به اینجا نداره، اما سایر قواعد اینجا نقش داره. یه وقت نگید این قواعدی که شما شمردید 1, 2, 3, 4, 5 اینا محل بحث نیست. ولذا مثل فقیهی مثل آقای نجفی مرعشی میگه اگر اقرا باشه درست نیست، اقرا نباشه اشکال نداره. و من تعجبم از اینه که بعضی از آقایون که مثلا میگن فی القوت اشکال، یا مثل آقای سیستانی میگن لازم نیست بیان کنه، خب اگر اقرا باشه چی؟ اگر تسبیب به مبعوض باشه چی؟ شما اگر باعث ترک واجب بشه چی؟ شما اشتباه کردید به خاطر مثلا فتوای یه فقیهی گفتید مثلا هب خمس نداره، در حالی که اینا مقلد کسی هستن که میگه هب خمس داره، اینا هم دیگه خمس نمیدن. خب میلیون ها تومن، میلیارد ها تومن به بیت المال، به مصارف خمس ضرر میخوره. اینو نباید بگه، شما باید بگید که یا خود فقیه اول نظرش این بود که بخشش خمس نداره، بعد به اینجا رسید که بخشش خمس داره. نباید بگه به مردم، خب مردم به شما اعتماد میکنن، مقلد شما هستن، خمس نمیدن به خاطر نظر سابقتون. این باز یه نکته. نکته دیگه ببینید، شاید نیاز به گفتن نداره ها، ولی بذارید من بحثو کامل بکنم. اگر جایی گفتیم رفع اشتباه لازم نیست، که صاحب عروه داشت دیگه بعض جا لازم نیست، این معناش این نیست که میتونه مثلا همون فتوای سابقو بگه ها. مثلا فرمود که اگر مجتهد نظرش از صعوبت رفت به آسانی نمیخواد بگه، لازم نیست بگه. خب لازم نیست بگه یعنی اگه الانم زنگ زدن همون نظر قبلیشو بگه، به نظر شما صاحب آروه اینو میخواد بگه، یا از این به بعد دیگه نباید ادامه اشتباه بده. این که گفتم خیلی روشنه، برای این که مطلب همینه، ولی خب حالا تذکرش بد نیست. نکته دیگه که آقایون، آخرین نکته باشه عرض کنم، ولی اقتراح رو میذاریم برای شنبه عمدنم، گرچه وقتم نداریم، دوستم دارم بمونه اقتراح برای شنبه. میدونید چرا؟ که شما هم کار کنید. خب این آخرین نکته هست تو تحقیق. ببینید صاحب عروه و محشین، جز یکی از محشین که حالا میگم، همه یا میگفتن ناقل اشتباه موظف رفع اشتباه بکنه، یا میگفتن لازم نیست. درسته؟ اونجایی که مجتهد نظرش عوض بشه یا میگفتن لازمه یا لازم نیست. ولی به نظر شما نباید بین افرادم فرق بگذاریم. اگر یه کسیه که متصدی بیان نظرات آغاز، متصدی بیان نظرات آغاز و مردمم به او مراجعه میکنن به عنوان نماینده این مرجع، تا کسی که نه اتفاقی حالا داشت تو صحن امام رضا علیه السلام میرفت، یه زائر رسید به حاج آقا، گفت حاج آقا نظر مثلا فلان آقا چیه تو این مسئله؟ ایشون هم نظر رو گفت، بعد فهمید که اشتباه گفته، نظر اون آقا عوض، نه که اشتباه گفته، عوض شده، آیا لازمه بره بگرده این آدم رو پیدا کنه تو حرم؟ حالا اگه فرض کنی ناامید نیست که آقا من نظر گفتم، نمیدونستم نظر آقا از امروز صبح عوض شده، تا هم که ساعت 9 از من پرسیدی. اما یه جایی که نم طرف متصدی این کاره، خب این باید به روز باشه، به ساعت باشه. اینو کی اشاره کرد و رد شد؟ نم یادتون میاد آقای گلپایگانی دیگه، یه مثلا کسی که منصب بیان فتوا داره، میگیم این مسئولیتش بیشتره تا کسی که اتفاقا متصدیه. حالا ببینیم آیا اینو ما ازش استفاده میکنیم روز شنبه یا نمیکنیم. خب برای شنبه تون آقایون یه کار میگم بکنید، 3 مسئله رو کنار هم قرار بدید روی کاغذ، 3 مسئله رو، و این حواشی و این بحثای ما رو هم تو نظر داشته باشید، یه جا مطالعه کنید، خودتون یک اقتراب بنویسید. میدلتون نمیخواد انشاءالله زودی به نتیجه برسید، بله میخواد تمرین کنید. بسم الله 3 مسئله سید رو بیارید تو هم ادغامش کنید، 1 مسئلهش بکنید، مهمی یکی دوتا ولی یکیش کنید، و طبق آنچه که تو تحقیق گفتیم اقتراب بنویسید. انشاءالله من چقدر خوشحالم که اقتراب دستتون نیست، همون شنبه دستتون میرسه، حتی شبش رو کانال میذاریم، ببینیم چه کار میکنید شما. انشاءالله اقتراب شنبه، بعدم میریم سراغ مسئله 49. الحمدلله رب العالمین.